7:15 به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. یک کشتی دیگر در دریای سرخ هدف حمله پهپادی قرار گرفت. وزیر دفاع اسرائیل با هدف مذاکره با مقام‌های آمریکایی راهی واشنگتن شد. معترضان اسرائیلی بار دیگر علیه دولت نتانیاهو تجمع کردند. سلام، من نسرین افشار هستم و با این بخش خبر رادیو فردا با شما خواهم بود. پهپادی که احتمالاً از سوی حوثی‌های یمن شلیک شده بود با اصابت به یک کشتی عبوری از دریای سرخ باعث خساراتی شد. به گفته مرکز عملیات تجاری دریای بریتانیا، این حمله حوالی طلوع آفتاب به وقت محلی در نزدیکی بندر هدیده رخ داد. گفته شده به خدمه کشتی آسیبی نرسیده است. شرکت امنیتی خصوصی آمبری این شناور را یک کشتی باربری که با پرچم لیبریا تردد می‌کند معرفی و مقصد آن را چین اعلام کرده بود. حوثی‌های یمن که مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران هستند، طی 8 ماه اخیر به بیش از 60 کشتی حمله کرده و ادعا می‌کنند این اقدام‌ها در راستای حمایت از فلسطینیان انجام می‌شود. وزیر دفاع اسرائیل برای گفتگو با همتای آمریکایی‌اش راهی واشنگتن شد. یوآف گالانت در آستانه سفرش تاکید کرده بود که روابط اسرائیل و آمریکا از هر زمان دیگری اهمیت بیشتری دارد. وزیر دفاع اسرائیل با اشاره به اینکه مذاکراتش با مقام‌های آمریکایی برای آینده جنگ جاری حیاتی خواهد بود، هشدار داد که کشورش برای هر اقدامی که ممکن است در غزه، لبنان یا دیگر مناطق ضروری باشد، آماده است. قرار است یوآف گالانت در واشنگتن علاوه بر همتای آمریکاییش لوید آستین با آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا، ویلیام برونز رئیس CIA و همچنین نماینده ویژه آمریکا در مذاکرات اسرائیل و لبنان دیدار و گفتگو کند. نیروهای اسرائیلی در جریان عملیاتی در شهر جنین کرانه باختری یک فلسطینی زخمی را به جلوی خودروی زرهی بستند. در ویدیویی که رویترز هم اصالتش را تایید کرده، تصاویر جیپ نظامی اسرائیل که از کنار دو خودروی امدادی عبور می‌کند دیده می شود. ارتش اسرائیل در بیانیه گفت نیروهایش پس از درگیری و بازداشت مظنونی که زخمی شده بود زیر آتش ناچار به ترک سریع محل بودند. این بیانیه ضمن تایید این موضوع که سربازان اسرائیل با بستن فرد زخمی روی جیپ شیوه نامه های نظامی را نقض کردند تاکید کرده که تحقیقات از سربازان درگیر حادثه همچنان ادامه خواهد داشت. اما 520 تن از فرهنگیان ایران با امضای بیانیه‌ای شرکت در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری را تایید وضع کنونی خواندند و اعلام کردند که در این انتخابات شرکت نمی کنند. از سوی دیگر به گزارش صدای آمریکا، دولت ایالات متحده اجازه داده که ایران برای انتخابات ریاست جمهوری شعبه های رأی گیری را در خاک این کشور برپا می کند. و از سوی دیگر همزمان با مطرح شدن موضوع حجاب اجباری در مناظره های انتخاباتی، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی اعلام کرده 8000 خودرو که به خاطر رعایت نکردن حجاب توقیف شده بودند رفع توقیف شدند. اما این اتفاقات آیا امیدی در میان زنان برای کاهش محدودیت ها رو برانگیخته یا نه؟ بیشتر بشنویم از مصطفی خلجی.
از زمانی که مناظرات انتخاباتی در ایران شکل جدی به خود گرفته، مسئله گشت ارشاد و حجاب اجباری نیز یکی از بحث‌های مطرح در این مناظرات بوده و نامزدها وعده‌هایی به ویژه برای اعطای آزادی‌های بیشتر در این زمینه دادند. در دوره‌های گذشته حتی محمود احمدی نژاد نیز که از او در رسانه‌های بین‌المللی به عنوان یک چهره فوق محافظه‌کار توصیف می‌شد، وعده داده بود که کنترل حکومت بر نوع پوشش مردم در ممکن عمومی را حذف کند. او در یک مناظره انتخاباتی گفته بود:
واقعا مشکل مردم ما الان شکل موی بچه های ماست. بچه های دوست هموشون اجوری بذارن ببینه تو چه ربطی داره. منظور به این مسئله اساسی کشور برسیم.
اما نتیجه دوران احمدی نژاد چیزی جز سخت‌تر شدن شرایط پوشش جوانان و زنان ایرانی در عرصه عمومی نبود. با روی کار آمدن او در سال 1384 طرح موسوم به حجاب و عفاف که در اواخر دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی به تصویب رسیده بود ابلاغ شد و از تابستان 85 ونهای سبز رنگ گشت ارشاد در خیابانها به طور گسترده ظاهر شدند. اما این دوره از انتخابات در شرایطی برگزار می شود که ایران به تازگی یک جنبش اعتراضی گسترده علیه حجاب اجباری را که اعتراضات زن زندگی آزادی نام گرفت پشت سر گذاشته است. حکومت آن را به دشمنان خارجی منتسب کرد و قوانین سخت‌تری را برای اعمال حجاب اجباری وضع کرد. در چنین شرایطی نامزدهای انتخابات ظاهراً چاره‌ای جز دفاع از حکومت در برابر زنان و مسئله حجاب ندارند. مصطفی پور محمدی که خودش سابقه طولانی در تصاحب مقام‌های امنیتی و قضایی داشته، اساساً مدعی شده که روح الله خمینی از همان ابتدای جمهوری اسلامی حامی زنان بود.
امام زنان رو در همه عرصه‌های اجتماعی به صورت فعال وارد کرد. امام انقلاب رو با زنان پیروز کرد. امام انقلاب و جنگ رو با حضور زنان سامان داد.
این اظهارات در حالی است که زنان اولین قشر از جامعه بودند که در همان روزهای ابتدایی پس از انقلاب علیه محدودیت‌هایی که علیه آنان وضع شد دست به تظاهرات زدند. محمد باقر قالیباف دیگر نامزد انتخابات نیست که در مجلس از تصویب قانون موسوم به حجاب و عفاف حمایت کرده، در مناظرات انتخاباتی علیه آزادی پوشش زنان سخن گفت.
حتماً بدپوششی و بی‌حجابی آفت خانواده و آفت جامعه ماست و ما نباید اجازه بدیم که این اتفاق بیفته.
همچنین علیرضا زاکانی شهردار تهران که پیشتر با استخدام زنانی به عنوان حجاب‌بان در متروهای تهران موجب اعتراض و تنش شده بود، تلاش کرد که مسئولیت این اقدام خود را بر عهده نگیرد و منکر وجود چنین نیروهای امنیتی شود.
اما راجع به حجاب‌بان‌ها اشتباه کردید، ما حجاب‌بان نداریم. یعنی اونی که تو رسانه‌ها علل خصوص رسانه خود شما تبلیغ می‌کنند، اون غلطه. با هم بریم ببینیم.
در مترو مگه نیستن؟
بله، اشتباه دیگه. اشتباهه. به خاطر همین همیشه گله‌مند شما بودم که تو رسانه‌تون دارید کار سیاسی میکنید، حرف خلاف میزنید. حرف درست خیلی خوبه، مردم رو آگاه میکنه.
اما احتمالاً آقای دکتر بلافاصله بعد از فرمای شما عکسای اونها توضیح میشه در فضای مجازی؟
بله حتما توضیح میشه.
در ایستگاه‌های مترو
به شما توضیح میدم که اینا چی هستن و من چه رفتاری راجع به اینا کردم.
زاکانی پیش از انتخابات و در زمان آغاز فعالیت حجاب‌بان‌ها از چنین اقدامی دفاع کرده بود.
در واقع یک وظیفه قانونی، یک وظیفه اخلاقی و شرعی داره. اونم این هستش که بتونه یک محیط بانی کنه و در واقع فضا رو به سمتی ببره که خدای نکرده بی‌عفتی و موضوع بی‌حجابی در جامعه و خدای نکرده گسترش پیدا نکنه. اون که پلیس طرح‌هایی رو که داره دنبال میکنه حتما باید حمایت مورد حمایت قرار بگیره و ما هم در جهت همکاری و کمک به اون کاملا آماده.
سعید جلیلی دیگر نامزد اصولگرایان در انتخابات نیز حضور زنان در جامعه را مشروط به حجاب اجباری کرده.
اصلا حجاب موضوعش چیه؟
خیلی متشکرم.
حجاب برای حضور اجتماعی زن هست، لباس حضور اجتماعی زنه.
اما در این میان مسعود پزشکیان تلاش کرد موضعی دوگانه اتخاذ کند. او از یک سو به برخورد گشت ارشاد به زنان و به ویژه به جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد اعتراض کرد و از سوی دیگر تأکید دارد که زنان و دختران باید از سوی مردان جامعه و نهادهایی مثل روحانیت و مساجد تربیت شوند.
مقصر ماییم، مقصر کسی دیگه نیست. ماییم که نتونستیم اونا رو درست تربیت کنیم. حالا سهم من در جای خودش، سهم روحانیت محترم در جای خودش، مسجد در جای خودش، صدا و سیما در جای همه باید بیان پاسخ بدن، نه اینکه برن اون دختر رو بگیرن کتک بزنن رو بعد مثلا برنامه درست بشه که جنازه شو تحویل بدیم، بعدم نمیایم شفاف سازی بکنیم، هی بگیم آقا اینجوری. فقط از نظر پزشکی
کدوم فرمودین؟ کدوم دختر فرمودین؟
همون خانم امینی رو.
تاکید بر ضرورت تربیت زنان و دختران در اظهارات مسعود پزشکیان بارها تکرار شده و این امر انتقادهای فراوانی را برانگیخته است. در کل اظهارات نامزدهای انتخابات درباره زنان و حجاب امیدی را در دل زنان جامعه ایران بر نینگیخته و چند چهره شاخص زن در ایران از جمله نرگس محمدی و صدیقه وسمقی این انتخابات را تحریم کردند.
گزارش مصطفی خلجی در مورد مواضع هر یک از 6 نامزد انتخاباتی در مورد حجاب رو میشنیدید.
پس از رئیسی چه میشود؟ تریبون آزاد برای هر فکر و سلیقه‌ای. شماره از شما، تماس از ما. شمارتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام. تحلیلگر رادیو فردا باشید.
موسیقی ایرانی اکنون در جشن سالانه موسیقی در فرانسه هم شنیده شده. امسال شماری از خوانندگان و نوازندگان ایرانی در پاریس در قالب برنامه‌ای با عنوان زن زندگی آزادی در این جشن ملی و بین المللی پرطرفدار مشارکت کردند. در این زمینه بیشتر بشنویم از شهاب عموپور.
در آغاز تابستان هر سال فت دولا موزیک یا همان جشن سالانه موسیقی صدها هزار نفر را به خیابان‌ها و سالن‌ها می‌کشاند تا در جای جای شهرهای گوناگون با صدها گروه موسیقی حرفه‌ای و آماتور همراه شوند و لذت ببرند و گاه بنوشند و برقصند. از آغاز اعتراضات موسوم به زن زندگی آزادی، پژواک خواسته ها و اعتراضات مردم ایران بیش از پیش در غرب شنیده شد. از جمله در کشور فرانسه به ویژه هنرمندان با اجرای موسیقی، تئاتر و رقص در بازتاب اعتراضات بسیار فعال بودند. در عصر و شامگاه جمعه اول تیر ماه امسال، در میان حضور پرشمار گردشگران و هیاهوی جشن خیابانی موسیقی در سراسر شهر، پاریسی‌ها در حوالی میدان جمهوری شنونده موسیقی ایرانی بودند، از آوایی سنتی تا نوایی از دل بلوچستان. در برنامه‌ای که با عنوان زن زندگی آزادی در جشن موسیقی فرانسه برگزار شد، به ویژه حضور زنان خواننده ایرانی پررنگ بود. زنانی که بعد از استقرار حکومت جمهوری اسلامی تا کنون از امکان تکخوانی در آلبوم و روی صحنه‌های عمومی در ایران محروم ماندند. لیلا صابر یکی از زنان ایرانی بود که روز جمعه روی صحنه رفت.
تو خیابونه خوشه خشم مرد و تشنه بارونه.
لیلا صابر علاوه بر خوانندگی حقوقدان است و از سالها پیش در پاریس به کار وکالت مشغول است.
کاش تو بیای و غم برود، غمت از یادم برود.
تارا مهراد دیگر زن ایرانی بود که در عصر جمعه برای مخاطبان فرانسوی از ایران خواند. خانم مهراد که برادرزادی فرهاد خواننده پرآوازه است، همچنین آهنگی را در پیوند با اعتراضات اخیر مردم ایران خواند. مسعود جاهد نوازنده نی و گروهش نیز مخاطبان فرانسوی را به شنیدن گوشه‌هایی از موسیقی سنتی ایران مهمان کردند. هورا میرشکاری تنها زن تکخان از بلوچستان ایران است. او که اکنون ساکن پاریس است، پیشتر به رادیو فردا گفته بود که می‌خواهد بازتاب صدای محرومیت بلوچستان باشد. هورا میرشکاری کلام ایرانی بلوچ را با موسیقی الکترونیک در هم آمیخت. در شامگاه جشن موسیقی در گوشه دیگر از پاریس، شماری از ایرانیان که از قرار گرفتن نام سپاه در فهرست سازمان‌های تروریستی توسط دولت کانادا شادمان شده بودند، به همین مناسبت در چند ده متری سفارت جمهوری اسلامی به رقص و پایکوبی پرداختند. جشن سالانه موسیقی در سال 1361 خورشیدی توسط وزیر وقت فرهنگ فرانسه پایه‌گذاری شد و حضور در همه کنسرت‌های آن رایگان است.
گزارش شهاب عموپور رو میشنیدید. اما در خبری کوتاه، تیم ملی والیبال ایران در آخرین دیدارش از لیگ ملت‌های 2024 با نتیجه 3-0 از آلمان شکست خورد. این فصل از رقابت‌ها با 2 برد و 10 باخت برای ایران به پایان رسید. اما با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبر رادیو فردا هم رسیدیم. خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com جستجو کنید. سپاس که با ما بودید.